الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، روزداران بزرگوار و خودم را در این ماه شریف، در اولین جمعه ماه تقوا و بندگی و پارسایی، به تقوا و پرهیزکاری و احتراز از گناهان و هواهای نفسانی و عمل به فرمانها و دستورات خداوند و پرهیز از گناهان و معصیت‌های الهی و بهره‌گیری از این ماه عزیز و شریف توصیه و سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند درهای رحمت و ابواب رضوان خود را در این ماه به روی همه ما بگشاید و همه ما را مشمول مغفرت و رحمت واسعه خود قرار بدهد. در یکی دو تا سه خطبه این ماه مبارک بحث هایی درباره برزخ و عالم برزخ عرض خواهم کرد و تقدیم محضر شریف شما خواهم کرد. معاد و زندگی پس از مرگ از اصول اساسی، از اصول دین و از مبانی بسیار مهم فکری همه ادیان الهی و اسلام عزیز و قرآن کریم و اولیای الهی است و خط فاصل میان ادیان الهی با سایر مکاتب و مذاهب بشری در چند نقطه است که یکی از مهمترین آنها بعد از توحید اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ است. ادیان الهی، پیامبران آسمانی، قرآن کریم و کتب الهی همه بالاتفاق بر زندگی پس از مرگ تأکید دارند. با مرگ حیات ما و زندگی ما به پایان نمی رسد، بلکه زندگی و حیات بشر ادامه خواهد داشت. حیات بشر ابدی خواهد بود و هیچگاه به پایان نخواهد رسید و زندگی امروز ما، اعمال و رفتار و شخصیت امروز ما در سرنوشت فردای پس از مرگ ما مؤثر است. این میشه معاد. هم این که زندگی ما با مرگ به پایان نخواهد رسید، ادامه پیدا میکند، هم این که اون زندگی با زندگی امروز ما، با اعمال نیک و بد امروز ما در ارتباطه و سایه ای از زندگی امروز ما در اون عالم منعکس می شود. این اجمالی از مسئله معاده و صدها آیه در قرآن کریم به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله معاد اشاره داره و معاد به عنوان یک اصل از اصول اساسی دین به شمار میاد و کسی که اون را انکار بکند از دین بیرون می رود. اینا ویژگی های این اصل مهمه. خب ما در سالهای قبل راجع به قیامت و قسمت هایی از معاد بحث هایی در همین ماه مبارک یا در خطبه های در غیر ماه مبارک عرض کردیم. این یکی دو هفته هم ارتباط بحث ما با برزخ خواهد بود. سوال برزخ از اینجا شروع میشه که انسان ها از این دنیا خواهند رفت، از 10,000 سال قبل کمتر بیشتر از زمان حضرت آدم، خب این نسل انسان‌ها که احتمالاً بنابر بعضی از روایات عوالم دیگر و نسل‌های دیگر هم وجود داشته، اما این نسل که از حدود 10,000 قبل شروع میشه از حضرت آدم و همینجور امتداد پیدا میکنه تا قیام قیامت که حالا تاریخش هم معلوم نیست چقدر طول بکشه، این نقطه‌ای که حالا 10,000 سال کمتر بیشتر از اون گذشته است و حالا تا 1,000 سال، 100 سال، 50 سال کمتر بیشتر ادامه پیدا میکند، بین این دو مقطع نسل به نسل آدم‌ها میاد و از دنیا میروند. همه اینها با قیام قیامت محشور خواهند شد و وارد اون عرصه بی‌نظیر قیامت خواهند شد به طور جمعی و سرانجام به بهشت یا جهنم خواهند رفت. اما در این فاصله از حضرت آدم که از دنیا رفت تا لحظه ای که قیامت قرار برپا بشه و قبل از قیام قیامت، نسل به نسل و میلیاردها انسانی که می آیند می میرند بعد از 50 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بیشتر کمتر، اینا می روند. روز قیامت همه با هم محشور می شن. قبل از اون اینا که می میرند کجا می روند؟ این سؤاله. آدم ها که در این دنیا به پایان خط می رسند و مرگ به سراغ اونها می آید، به کجا منتقل می شوند؟ چه وضعیتی دارند؟ روح اونها هم از میان می رود یا روح اونها باقی است؟ کجاست؟ چگونه است؟ این سؤالیه که جواب اون همون عالم برزخه. اگر کسی سؤال بکنه که ارواح انسانها بعد از رسیدن به مرگ و رسیدن به خط مرگ که منتقل می شوند، آیا این یک موت مطلق است تا قیام قیامت که همه محشور خواهند شد، یا اینکه نه، این انتقال از یک عالم و نشئه است به یک عالم و نشئه دیگر؟ این سواله. جواب این سوال اینه که نه، انسان‌ها با مرگ، لااقل تعداد جمعی از انسان‌ها اینطور هستند که با مرگ منتقل به یک عالمی دیگر خواهند شد، عالم مثال، عالم برزخ. در جهانی زندگی خواهند کرد که با جسد مادیشون ارتباط زیادی ندارند، ولی دارای یک جسد و جسم مثالی هستند، شبیه اون چه که در عالم خواب ما داریم، و زنده اند و حتی عذاب و ثواب دارند. این عالم بهش گفته میشه عالم برزخ. اگر ما این رو بپذیریم که در آیات و روایات قرآن هم، آیات قرآن و روایات شریفه به این عالم به عنوان عالم برزخ و جهان پس از مرگ تا قیام قیامت اشاره شده، اون وقت میتوانیم بگیم که مراحل زندگی بشر از ابتدای تکون و تولد تا پایان خط به این ترتیب تقسیم می شود. مرحله اول زندگی بشر با تولد او و انعقاد نطفه او و بعد تولد او در این عالم شروع میشه که خود این هم حالا مراحلی داره، ریسک جای خودش. با مرگ مراحل جدیدی شروع میشه. اولین مرحله یک دوره گذر و گذاره، دوره‌ای که انسان از این عالم باید دل بکند و به عالم دیگر منتقل بشود. این دوره گذار و گذره، اینو بهش میگیم دوره مرگ و احتضار و مرگ و قبر و ورود در عالم برزخ. این یک مرحله است که خب زمان زیادی هم معمولا نمیبره. حالت احتضار و آمدن ملک مرگ و انتقال به اون عالم و ابتدای ورود در اون عالم، این یک مرحله. بعد از این زندگی مادی و حیات دنیایی، اولین مرحله میشه مرحله گذر از این عالم به اونجا، که یک سفر هست، یک مسافرته، یک انتقال هست با اون حال احتضاری که پیدا میشه و بعد آمدن ملک مرگ و رفتن به سمت قبر و اون عالم، این یک مرحله که خود این هم داستانهای زیادی داره، اگر هم فرصت شد بعدها بهش اشاره خواهیم کرد. مرحله دوم عالم برزخه که انسانها منتقل میشوند به یک جهانی که قبل از قیامته. همه آدم ها وقتی که از دنیا می روند منتقل به اون عالم میشن، یا تعداد زیادی اینطور هست، اینو بهش میگن عالم برزخ. خب این عالم برزخ نیمه مادی است، حالت مثالی و نیمه مادی داره، شبیه اونچه که ما در خواب میبینیم. اونچه که ما در خواب میبینیم مادی نیست، ولی نشانه های عالم ماده در اونجا هست و به نحوی زمان و مکانی هم در اونجا هست که حالا جزئیاتش در فلسفه و بحث‌های کلامی گفته شده که اینجا جای طرح اون بحث‌های دقیق فلسفی و کلامی نیست. ولی به هر حال آدم‌ها منتقل به جهانی می‌شون، اون جهان یک شباهت‌هایی با اینجا داره اما تفاوت‌های زیادی هم دارد و دوره توقف آدم‌ها در این مرحله بعدی دوره طولانی است، البته برای انسان‌ها فرق داره. حضرت آدم که منتقل به عالم برزخ شدن، برزخ ایشان از همه آدم های دیگر طولانی تره. تا اون کسانی که قبل از قیام قیامت از دنیا می رون که عالم برزخشون یه دوره خیلی محدودیه، ولی همه انسان ها از اون دوره گذار منتقل می شوند به عالم برزخ. پس عالم ماده داریم و عالم و جهان مادی، دوره انتقال و مسافرت از اینجا به اونجا، و دوره بعدی هم دوره برزخه که عالم ماده، مسافرت از این عالم به عالم دیگر، و عالم برزخ که مرحله سومه اگر عالم ماده هم رو جدا حساب بکنیم و به شمار بیاریم. عالم ماده و این دنیا یک، مسافرت از این دنیا به اون جهان دو، و سومم عالم برزخ که تا قبل از قیامت همه منتقل به عالم برزخ میشن. چهارمم میشه قیامت. داستان قیامت خودش یک داستان مستقل و بسیار مهمه و در برخی بعضی از ماهای مبارک در همین جا راجع به قیامت و برخی از آثار و نامها و نشانه ها و تحولات و علائم و وقایع قیامت سخن گفته شد. اینم چهارمه. و نهایت قصه بهشت و جهنم، رضوان یا غضب ابدی الهی است که اون هم در جای خودش جای خیلی بحث‌های زیادی داره. این سیر مراحل بشره. حالا ما از میان این چهار پنج مرحله و دوره‌هایی که هر انسانی اون رو تجربه می‌کنه، می‌خوایم به عالم برزخ یعنی بعد از مرگ تا قیام قیامت، بین این دو تا پرانتز، وقتی که آدم از اینجا میرود به اون سمت تا وقتی که در سور دمیده شود و همه آدمیان به پا خیزند و حشر اکبر برقرار بشه، همه آدم ها تو اون جهان قرار میگیرند، این عالم برزخ. عالم برزخ هم عرض کردم نشانه هایی از عالم ماده داره، ولی این عالم ماده نیست. همه انسان ها یک قالب و جسد برزخی و مثالی دارن. در قیامت این رابطه بین انسان و این در برزخ، بین انسان و این جسم مادی ما خیلی کم میشه، این رابطه خیلی کم میشه، و اما یک جسد مثالی و برزخی ما در اونجا داریم که با همون جسد کار میکنه انسان ها و سر و کار داره. این یک مطلب. پس تا اینجا خوب در ذهن شریفتون باشه، مراحل زندگی ابدی بشر همینطوری است که عرض کردم. یک مرحله قبل از تولدم انسان داره و قبل از چی داره که اونا رو من الان وارد نشدم، اونا رو میذاریم کنار. بعد از اون عالم ماده مرحله یک، مرحله گذر و سفر دو، عالم برزخ سه، قیامت چهار، بهشت یا جهنم پنجمین مرحله از زندگی در این سیر زندگی بشره. این یک مطلب که از اصول اعتقادی اسلامه و از مبانی فکری همه ادیان الهی و توحیدی است که بشر یک خط سیر پیوسته ای از این نقطه تا بهش و جهنم داره و در میان این خط سیر 5-6 مرحله ای یک دوره برزخی وجود داره که آدم ها با مرگ به اونجا منتقل خواهند شد. این میشه عالم برزخ و جزئی از کل اعتقاد معاده. معاد که ما میگیم یعنی این که انسان با مرگ نابود نمیشه، اما جزئیات معاد اینه که دوره مسافرت داره و گذار و احتضار و مرگ و آمدن ملک مرگ داره، بعد برزخ، بعد قیامت، بعد هم بهشت و جهنم. این اعتقاد معاد ریز میشه به این مراحلی که بهش اشاره کرده. خب این یک مطلب. اما کجای قرآن آمده این قصه، قصه برزخ که خودش داستان مهمیه و نقش هم داره در سازندگی انسان، در تهذیب نفس، در تزکیه اخلاق؟ هم در قرآن آیاتی گفته شده است دلالت بر برزخ داره و در روایات دیگه دنیایی از اخبار و احادیث وجود داره که بیش از نیمی از یک جلد بهار الانوار و به یک معنا کل جلد ششم بهار الانوار مربوط به عالم برزخه. یعنی یک جلد 300-400 صفحه که شاید بیش از 1000 حدیث باشه و ارتباط با مرگ و این سفر و انتقال و قبر و آمدن ملک و نهایتا برزخ داره. شاید نزدیک نیم جلد ششم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با برزخ به طور تقریبا مستقیمه و کل این جلد به نحوی با برزخ ارتباط داره. در مجلدات دیگر بهار هم جا به جا اخبار و احادیث زیادی است که مستقیم یا غیر مستقیم اشاره‌ای به عالم برزخ داره. حالا عزیزان روحانی و اهل آشنایی با زبان عربی و منابع میتونن حالا دار الانوار را یا اصلش یا ترجمهش ببینن. غوغاست از روایاتی که در باب در ضمن چند جلد معاد در مورد برزخ آمده. اما در قرآن هم این قصه ریشه داره. هر آن چه در روایات ما نامی و نشانی از آن میبینیم یک سرنخی در کتاب شریف و قرآن کریم داره. عالم برزخ هم که در اون منظومه 5 مرحله‌ای که عرض کردم اون مرحله سوم کار هست، عالم برزخ هم در قرآن ریشه داره. حالا نزدیک 10 آیه برای این مسئله اشاره شده. شاید اگر به اشاره بخوایم بگیریم بیش از 10 آیه هم بشه، اما 10 آیه اشارات روشنی نسبتاً داره. من از بین حدود 10 آیه، اگر یه مقدار وسیع تر ببینیم شاید بیش از 10 آیه هم باشه، من از میان این آیات 2-3 تاش که اشاره به برزخ داره، یعنی اون عالمی که ما بعد از مرگ به اونجا می رویم و تا قیام قیامت در اونجا حیات مثالی و برزخی داریم و مواجه با نعمت یا نقمت الهی هستیم. یعنی آثار نیکی ها و بدی های ما فقط در قیامت جلوه‌گر نمی شود یا فقط در بهشت و جهنم تجلی پیدا نمی کند. اون چی که امروز ما با عمل و رفتار و اخلاق و عقیده خودمون قلم می زنیم و ترسیم می کنیم در چند مرحله پس از زندگی این دنیا اثر داره. اولینش در مرحله انتقال اون سفر و احضار و آمدن ملائکه عذاب یا ثواب الهی است، بعدش برزخه، بعدش قیامت، بعدم بهشت و جهنم. یعنی تو این خط سیر همه جا شخصیت شما اونجا خودش رو نشون میده. یکیش هم عالم برزخه که دوره بسیار طولانی است برای بسیاری از بشر. البته این دوره عرض کردم فرق داره. حضرت آدم برزخش بسیار طولانیه، تا اونایی که قبل از قیام قیامت از دنیا میرن برزخهای خیلی کوتاهی دارن. خب آیاتی از قرآن به این مسئله اشاره داره که چند تاش که خود روشن‌تره و بزرگان ما هم اون را پذیرفتن عرض میکنم. یک آیه که کلمه برزخ هم در اون آمده آیه 100 سوره مؤمنونه. آیه 100 از سوره مؤمنون میفرماد که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. این درباره کفار و گناهکارانه. میگه وقتی که یکی از نشانه هایی که بهش اشاره شده این است که وقتی که مرگ میاد سراغ آدم های ناصالح، همین که اون هیبت مرگ، سکرات مرگ، بهش میگن سکرات مرگ، سکرات از همون معنای مستیه، یعنی اونقدر مرگ تند و خشن به سراغ انسانهای ناصالح میاد که تعبیر میشه اون از حالات اون به سکرات، یعنی اونقدر مواجهه اون ملک و عزرائیل و دستیاران او با انسان ناصالح سخت و خشنه که آدمها میگن سکرات موت باش مواجه میشن. خب در سکرات موت وقتی که مرگ میاد سراغ آدم ناصالح و ناسالم، قال رب ارجعون، چند جای قرآن اینو داره، میگه همین که این اوضاع رو میبینه میگه خدایا برم گردون. لحظه احتضار همینجور فیلم زندگیش مجسم میشه، ملائکه عذاب الهی با شدت با او برخورد میکنن، در اون اوضاع و احوال بسیار سخت و طاقت فرسا و غیر قابل تحمل میگه که خدایا برم گردون، شاید برگردم و عمل خوبی انجام بدم. چند جای قرآن آمده که این ندا و درخواست اون وقتی که جواب داده نمیشه، وقت عمل و اصلاح و تهذیب نفس و پیشرفت اخلاقی تا قبل از این است که ملک مرگ بیاد سراغ آدم. آرزو میکنه انسان کافر و ملحد و ناسالم که من برگردم، از خدا میخواد برگردم، خدا میفرماد کلا انها کلمتون هو قائلها. این یک سخن بی اثر و پوچ و هوا و منثوره، هیچ فایده نداره. یه دوره طولانی در اختیار او بود، همه شرایط امتحان و آزمایش رو ما در اختیار او قرار دادیم، حجت را بر او تمام کردیم، از این همه فرصت استفاده نکرد. چند تا ماه رمضان بهش دادیم، فرصت نماز دادیم، روزه دادیم، حج دادیم، جهاد دادیم، زکات، خمس، انفاق، فرصت‌های برای رشد و تعالی روحی ازش استفاده نکرد. این آرزو و این خواسته بی اثر و بی خاصیتی است. اینو برش کرد، برگشتن دیگه نیست. بعد می‌فرماد این شاهد بحث ما اینجاست، و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. نه دیگه بر نمیشه بگردی، برو کجا؟ پشت سر او. چون اینجا قرآن تعبیر میکنه پشت سر او، علتش اینه که این آدم کافر وقتی که مرگ میاد نمیتونه پشت بکنه به دنیا، هنوز روش به دنیاه. خیلی جمله زیبایی در قرآنه، نمیگه که جلو روی او برزخه، میگه پشت سر او برزخه، با اینکه از دنیا رفته، اول انتقالشه، اول این سفر به سمت برزخه، میگه نه پشت سر او برزخه، یعنی او هنوز روش به سمت دنیاست، تمتعات دنیا، لذت‌های دنیاست. میگه نه دیگه نمیشه برگردی، این مسافرت یه مسافرته که دیگه بر نمیگرده، این قطار دنده عقبی نداره، دیگه باید بره جلو. ملک مرگ آمد، این قطار رفت به سمت یک جهان دیگری، افق دیگری به روی بشر باز میشه. و من ورائهم برزخون، میگه ببینم وارد یک جهانی میشن که اسمش برزخه، میانه دنیا و آخرت، میانه این جهان و قیامت. برزخ اصلا در اصطلاح عربی یعنی واسطه، میانه. این عالم هم بهش گفتن عالم برزخ، برای اینکه میانه دنیا و قیامت و بهشت و جهنمه. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پس قرآن داره میفرماد که احتمالاتی داده شده در آیه، ولی ظهور خوب آیه که مستند و مؤید به روایات هست اینه که این برزخ یعنی همین عالم برزخ و جهان پس از مرگ قبل از قیامت، در این دو پرانتز، قبل بعد از مرگ، قبل از قیامت. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، نمیشه برگردید. پشت سر شما برزخی است تا روز حشر و بعث و قیامت. این آیه 100 سوره مؤمنون. دو تا آیه ما درباره شهدا داریم، یکی در آیه 154 سوره بقره، یکی هم آیه 169 سوره آل عمران. این آیات خیلی مشهور راجع به شهدای گرانقدر اسلام، آیاتی که هزار بار خونده شده در به خصوص در دوره دفاع مقدس و در عصر انقلاب اسلامی که شهادت اصلا مفهوم خودش را پیدا کرد و مصادیقی شبیه دوره های صدر اسلام پیدا کرد. این آیات زیاد خونده شده، آیات مشهوری است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به شهدا نگید مرده اند، اینا زندگانن ولی شما نمیفهمید. در سوره آل عمران میفرماد ولا تحسبن الذين، اینجا میگه نگید، یعنی تو سخنت نگید شهید مرده است. تعبیر از شهید به مرده و از شهیدان به مردگان، این بیادبی و خلاف واقع است. شهیدان زندگان تاریخند و زندگان جهان هستی هستند. سوره آل عمران یک کمی میاد ریشه ای تر میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونجا میگه نگید، ادب زبانی رو داشته باشید. اینجا میگه اصلا فکر نکنید، عقیده شما نسبت به شهیدان راست قامت و مجاهدانی که به لقاء خدا رفته اند این نباشه که مرده اند، بل احیان اند ربهم یرزق. این دو آیه خیلی بحث شده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اصولا مفسرین ما وقتی کسی مراجعه بکنه احتمالات زیادی داده شده و این سوال مطرح شده که یعنی چه شهدا زنده اند. ولی اون چی که میشه حالا روشنتر گفت و تقریبا عمده همین را قبول دارن اینه که این که ما میگیم شهدا زنده اند، یعنی میرن تو عالم برزخ. عالم برزخ هم عالم حیاته، آدم ها در برزخ زندگانند. سوال میشه که خب شهدا این که مال همه است، یا غیر شهدا هم هستن کسانی که در برزخ حیات دارن، چرا فقط برای شهدا گفته شده؟ جواب اینم اینه که اینجا حصر در شهدا نکرده اولا، و ثانیا آیا این حیاتی که بعدها از روایات خواهیم خوند خدمتتون در هفته های آینده که حیات آدم ها در عالم برزخ در یک سطح نیست. بعضی آدم های معمولی و متوسط یک حیات خیلی بیرمقی در عالم برزخ دارن، مثل خوابهایی که آدم میبینه. بعضی خوابها خیلی دور از واقعیته، ولی خوابهایی هم میبینی خیلی روشن، آشکار و واضح و با حقیقت. خوابها متفاوته. آدم هم در عالم برزخ در یک درجه نیستن، بر حسب درجات ایمان و کفرشون حیاتشون متفاوته. بعضی یک حیاتهای خیلی عادی و معمولی دارن، بعضی نه حیات بهتری دارن، بعضی بالاتر. در قله زندگانی که حیات بسیار با شکوهی در عالم برزخ دارند و دارای یک عظمتی در عالم برزخ هستند و حیاتشون یک حیات مجلل و با شکوهی هست، شهدا هستند. و لذا این دعای شریفه هم اشاره به عالم برزخ داره، بنابر اونچه که قابل قبوله و بسیاری از مفسرین ما هم به اون اشاره کردن. این از میان حدود 12 آیه، این 3 آیه یه مقدار وضوح بیشتری در بحث برزخ داره. و ما آیه مثلا 28 سوره بقره ربنا امت تنثنتین و احیای تنثنتین، اون هم بنابر بعضی از احتمالات اشاره به عالم برزخ داره و حیات برزخی داره. یا آیه 46 سوره مؤمن و غافر، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، میگه عذاب رو ما بر کافران عرضه میکنیم صبحگاهان و شامگاهان و روز قیامت. این عذاب صبح و شامی که در آیه سوره مؤمن آمده، این عذاب غیر از قیامت و جهنمه. خود آیه اینا رو مقابل هم قرار داده، میگه این آدم های ناسالم و نافرمان و کافر و ملحد با یک عذابی بعد از مرگ مواجه میشوند که این عذاب غیر از عذاب قیامته و غیر از عذاب جهنمه. این عذاب قدوان و عشیا همون عذابی که تو قبر و عالم مثال و عالم برزخ انجام میشه. این هم دلالتش البته خوبه. این 4-5 آیه دلالتهای خوبی به برزخ داره. آیات دیگری هم وجود داره که حالا جای بحثهای بیشتر تفسیری داره. خب من تا اینجا جمع‌بندی بکنم عرایضم تا زمینه ای بشه برای ادامه این بحث در آینده، مخصوصا برای دوستانی که بعد ملحق شدن. چند تا مطلب ما اینجا عرض کردیم. یک، اینکه انسان محصور در این عالم ماده نیست و یه خط سیر زندگی طولانی و ابدی داره انسان، علاوه بر اون چیزی که قبل از تولد انسان هست که خود اون هم داستانهایی داره. خط سیر زندگی بشر عبارت از این مراحل پنجگانه است: عالم دنیا، انتقال از این دنیا به اون دنیا در حین احتضار و مرگ و اینها، سوم عالم برزخ، چهارم عالم قیامت و پنجم بهشت یا جهنم. این خط سیر زندگی بشر. معاد هم که به عنوان یک اصل بسیار مهم اعتقادی ماست، این 4 مرحله از مرگ تا پایان خط رو میگیریم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی هم اینه که همه انسان ها بعد از مرگ و قبل از قیامت وارد عالم برزخ میشوند و این عالم شباهتی با این عالم ماده و تفاوتهایی با این عالم ماده داره. دلائل قرآنی و روایی هم برای این داریم که ما از حدود 12 آیهی که برای برزخ استشهاد شده، من 4-5 تاشو عرض کردم. آیه و من ورائهم برزخون 1، 2 تا آیه مربوط به شهدا در سوره بقره و آل عمران و آیه 46 سوره مؤمن و 28 سوره بقره. این 5 آیه دلالت خوبی نسبت به برزخ داره که برزخ یکی از 4 مرحله معاده. در روایات هم عرض کردم نیمی از جلد ششم بهار مربوط به برزخه و علاوه بر اون انبوهی از روایات دیگر به طور غیر مستقیم دلالت بر برزخ میکنه. این برزخ حالا چه عالمیه، چه ویژگی هایی داره که انشالله اینو در خطبه های آینده، در یکی دو خطبه آینده و بحث برزخ را انشاءالله بهش توجه میکنیم. عمده یا شاید خطبه های ماه مبارک به بحث برزخ اختصاص پیدا میکنه. علتش هم اینه که من راجع به قیامت سالهای قبل صحبت کردم، فکر کردم این دوره برزخ هم قابل توجه و تأمله و برای تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، تقرب به خداوند و حل مسائل معاد و توجه به معاد، بخش عالم برزخ هم باید مورد توجه و بحث بیشتری قرار بگیره. این مباحث مقدماتی عالم برزخ بود که امیدواریم اگر خداوند توفیق عنایت فرمود در خطبه های دیگر اون رو تکمیل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. ما بحث برزخ را انشاءالله تو این دو سه خطبه بحث خواهیم کرد. یک کمی هم قبل از وقت هم شروع میکنیم که بشه بحث را به یه جایش رسوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلوات الله علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. مجدداً همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را به فرمانبری از خداوند پارسایی و پرهیزکاری در همه شؤون زندگی و بهره‌گیری وافر و کامل از ماه عزیز و شریف رمضان دعوت و سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را به فیوضات بیکران این ماه عزیز و شریف نائل بفرماید و به ما توفیق درک حقیقت لیلة القدر عنایت بفرماید. هفش مطلب هست که یا مناسبت یا نکته لازمی است که مطرح بشه به ترتیب و انشاءالله سریع عرض میکنم. اولا وفات حضرت خدیجه را خدمت همه شما به ویژه بانوان شریف و پیروان این بانوی بزرگ اسلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. و بارها هم گفته شده، همه ما هم میدانیم که جایگاه و منزلت خدیجه سلام الله علیها یک جایگاه ممتاز و کم نظیری بود و در منابع روایی شیعه و سنی به عظمت حضرت خدیجه اشاره شده و نقش بیبدیل این بانوی قهرمان و آگاه و رشید در پایه‌گذاری بعثت پیامبر و همیاری و همکاری با همسر در بنیان نهادن کاخ رفیع اسلام و غرس شجره طیبه اسلام فراموش نشدنی است. و به همین دلیل حضرت خدیجه بر همه مسلمانان تا قیام قیامت حق داره، برای اینکه در پای ریزی یک حرکت الهی و توحیدی این زن بزرگ سهم وافر و مؤثری داشته است و این سهم او را ذی‌حق میکنه بر همه بشر و همه مسلمانان تا قیام قیامت. این جایگاه رفیع این زن نمونه و الگوست و در آستانه وفات او ما تقدیم میکنیم به روح مطهر و پاک او صلوات بر محمد و آل محمد. از این فرصت مناسب است بهره‌ای بگیریم و به طور کوتاه در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان به زندگی حضرت خدیجه و الگوی او اشاره بکنیم. حضرت خدیجه ابعاد متعددی داره شخصیت او. یکی از ابعاد او این است که ایفای نقش اجتماعی، حضور در کنار پیامبر به عنوان یک رهبر الهی را با عفاف و حجاب و طهارت و پاکی جمع کرد و این همون هنر اسلام و مدل زن در نگاه اسلامه. مدل زن در نگاه اسلام نه زن ناآگاه بی اطلاع از وقایع و بی تفاوت در حوادث و وقایع فرهنگی اجتماعی و سیاسی امت اسلام است. اسلام اینجور زنی را نمیپسنده، زنی که نداند، زنی که در جریانات اجتماعی و سیاسی و فکری اسلام ایفای نقش نکنه. این مدل، مدل اسلام نیست. اسلام زن را عالم، آگاه، هوشمند، فعال و حاضر در صحنه دفاع از اسلام و پیشبرد ارزش‌های اسلامی می‌خواهد، نه زن نادان و ناآگاه و منعزل از نقش در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. این یک اصل در مدل زن در نگاه اسلامه. اصل دومش اینه که این نقش و این رسالت، این علم و آگاهی و نقش و رسالت زن باید با طهارت و صفا و پاکی و عفاف و حجاب همراه باشه. این همون دو اصل مهمی است که در اسلام روش تأکید شده. جمع اینها مهمه. زن هوشمند، آگاه، عالم، فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، مدافع ارزش‌های اسلام، حاضر در کنار و پشت سر رهبران الهی، اما در این حال با عفاف و حجاب، با حفظ مرزهای الهی و شرعی در اختلاط با مردان و اجانب، با رعایت حجاب، این دو ارزشی است که باید با هم جمع بشه. گاهی کسانی در مسیری افتادن که زنان بی اطلاع و ناآگاه و غیر فعال را مدل اسلام نشون دادن، این درست نیست. از اون طرف هم دنیای غرب زن را به سمت حضورهای منهای حجاب و عفاف سوق داده که یک باطلاب و منجلابی برای زنه. این الگو الگوی فاطمه زهراست، الگوی خدیجه کبراست. در ایام وفات حضرت خدیجه کبرا دختران و زنان ما و خانواده ها باید به این الگوی جذاب خدیجه و فاطمه و زینب و زنان بزرگ صدر اسلام توجه بکنند. خوشبختانه انقلاب اسلامی در میان دستاوردهای 30-40 گانه انقلاب اسلامی یکیش همین احیای نقش زن مسلمان بود. یه وقت دیگه در همینجا شاید عرض کردم که وقتی که میلیونی زنهای تهران در سال 56 و 57 با چادر، با حجاب کامل در دفاع از اسلام و مبارزه با دشمنان اسلام به پا خواستن، یکی از زنان دربار و خواهر شاه میگه ما سوار هلیکوپتر شدیم، از بالا نگاه میکردیم. میگه من و برادرم و چند تن از درباری ها همه بهت زده بودیم که چطور این همه زن با حجاب و با این شجاعت آمده وارد میدان شده. از زمان رضاخان ما میگه زحمت کشیدیم برای اینکه چادر را از سر زنها برداریم، حجاب را از سرشون برگیریم، اونها را به منجلاب های فساد و باطلاق های فساد بکشانیم. اما صحنه عوض شد. امروز میبینیم که میلیونی زنها با چادر و حجاب، با حفظ مرزهای شرعی، اما در صحنه یک انقلاب بزرگ حضور پیدا کردن. این الگویی است که انقلاب اسلامی زندهش کرد. برادران، خواهران، امروز از هر سو نماد اسلام که حجاب و پاکی زن باشه در معرض تهاجم قرار گرفته. از طریق رسانه‌ها، ماهواره‌ها، اینترنت و هزار ابزار شهوانی و غربی و فاسد، خانه‌های ما مورد تهاجم قرار گرفته، دختران ما مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اخلاق نسل جوان ما مورد تهاجم قرار گرفته. جامعه انقلابی، جامعه اسلامی باید خود را در برابر این موج‌های سهمگین باید بیمه کنه. ما خوشبختانه جلوی چشممون دوره انقلاب داریم که اونجور پاکی و طهارت همراه با فعالیت در زنان ما جمع شد. در دفاع مقدس هم اونجوره، امروز هم همینطوره. ما باید این الگوی اسلامی رو توجه بکنیم. در این ماه شریف به این همه خطرهایی که داره بچه‌های ما رو تهدید میکنه عنایت داشته باشیم. آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و خانواده باید زنجیره به هم پیوسته باشن برای مبارزه در برابر این موجهای فساد و شهوت. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه، خانواده، نهادهای دینی و معنوی و فرهنگی، یک کار مهمشون باید این باشه که نهاد خانواده حفظ بشه، ارزش‌های حجاب و عفاف محفوظ بمانند. قانون‌های مهمی در کشور برای حجاب و عفاف وضع شده. مع الاسف گاهی نهادهای مسئول در قبال اونها بی‌توجه هستند، کم توجه می‌کنند. باید مراکز علمی ما، مراکز فرهنگی ما، نهادهای مسئول ما برای اجرای قوانینی که از اسلام گرفته شده فعال باشن و همه تلاش بکنیم برای اینکه الگوی خدیجه و فاطمه و زینب سلام الله علیهن را در جامعهمون زنده بکنیم. این یک بحثه که من تقاضام این است که مخصوصا مردم ما در این شهر، در این استان و ملت ما در این کشوری که نماد اسلامی، نماد بصیرت اسلامی و بیداری اسلامی است، باید این ارزش‌ها رو حفظ بکنه و خودش رو از این آسیب‌های مهاجم مسون بداره، وگرنه دشمن از همین طریق تمام حیثیت و سرمایه‌های ما رو به باد خواهد داد. باید توجه کرد، باید هوشیار بود، کار کرد. روحانیت ما، دانشگاه‌های ما، استادان ما، آموزش و پرورش ما، پدران و خانواده‌های ما باید به این مسئله توجه بکنن و در خط مقدمم نسل جوانه که خودش باید هوشمند و بصیر و آگاه باشه در این عرصه. این مطلب اول. مطلب دوم، قرآن و رمضان است، به خصوص با توجه به دیدار اخیری که جمعی از قرآنیان با رهبر معظم انقلاب دام ظله داشتن، لازمه که باز ما یک توجهی در آغاز این روزهای ماه مبارک رمضان به نهضت قرآنی و احیای قرآن و فرهنگ قرآنی در همه زوایای جامعه داشته باشیم. خب به حمدالله با انقلاب اسلامی قرآن به متن زندگی و اجتماع و سیاست و فرهنگ برگشت. بعد از قرنها که قرآن در زاویه خانه ها و در گوشه های مساجد و خانه ها محبوس بود، انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران قرآن را محور حرکت و حیات خودشون قرار دادن. این نقطه درخشانی است که افتخارش از آن این ملت بزرگه. خب این یک عظمتیه که برای شما ثبت شده، پیشگامی شما در احیای اسلام و ارزش های دینی و بازگرداندن قرآن و این منشور آسمانی به صحنه زندگی، این افتخاری است که در کارنامه این ملت بزرگ ثبت شده. در روایات هم که ما مراجعه بکنیم، انس با قرآن، توجه به قرآن به خصوص در ماه مبارک اونقدر سفارش شده. حالا از خواندن قرآن، حفظ قرآن، درباره حفظ قرآن از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقل شده که فرمودن من قرأ القرآن حتی یستدحره و یحفظه ادخله الجنه و شفعه فی عشره من اهل بیته کلهم قد وجبت علیهم النار. خیلی روایت جالبیه. یه کسی که با قرآن انس ببرزه و بخواند و حفظ بکنه آیات قرآن را، ولو چند سوره، بخشی از قرآن را حفظ بکنه و حشر و نشر با این منشور آسمانی و آیات دلربای قرآنی داشته باشد، میگه دو تا جزا بهش میدیم. اولا ادخله الجنه، خدا بهشت رو به او ارزانی میدارد. دوم اینکه او را شفیع در 10 نفر از بستگان و نزدیکانش میکنه که مستحق آتش بودن. یعنی اینقدر مقام قاری و حافظ قرآن و معنوس با قرآن بالاست که علاوه بر اینکه بهش رو به او ارمغان میدهیم، علاوه بر اون رو شفیع کسانی میکنیم از نزدیکان و دوستانش که مستحق آتش بودن. اینقدر انس با قرآن ارزش و عظمت داره. و در اون روایت داره که در ماه مبارک رمضان خوندن یک آیه مساوی با کل قرآنه. اینا که شوخی نیست، اینا حقایق دینه، اینا واقعیات دینه. و اون همه اخبار و احادیثی که در همین خطبه ها مکرر بهش اشاره شده، اینا همه به ما میگه که قرآن باید در جامعه ما زنده باشه در همه مدارجش، از حفظش، تجویدش، قرائتش، فهمش، تفسیرش، تا برسه به اینکه قرآن همراه ما در عمل باشه، نسخه و آیین‌نامه زندگیمون باشه. قرآن باید محور زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما باشه. خب انقلاب اسلامی قرآن را به این متن زندگی آورد. من الان فرصت نیست که عرض بکنم در این سالهای اخیر طبق این آمار و ارقام هایی که گفته میشه که در مجلس تصویب شده، دولت بهش توجه داشته، با احتساب اون نیم درصدی که از بودجه ها گفته شده باید در امور قرآنی هزینه بشه، 1600 میلیارد تومان گفته شده برای قرآن و فعالیت های قرآنی در کل کشور قرار داده شده. حالا اگر این عدد و رقم درست باشه، نباشدم، به هر حال عدد خیلی بالاست. خب نشون میده که نظام به امر قرآن توجه داشته و در این سالها عنایت خاصی وجود داشته. بیش از 1000 مؤسسه قرآنی در کشور وجود داره، دانشگاه ها و دانشکده های متعدد قرآنی در کشور وجود داره، رشته های بسیار متنوع و متعدد در حوزه تفسیر و معارف قرآنی در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها پای ریزی شده، پایان‌نامه های زیادی تولید شده، مجلات زیادی طراحی شده، ده ها سایت قرآنی را اندازی شده و هزاران حافظ قرآن و قاری قرآن و مفسر قرآن تربیت شدن. این منظومه رو شما کنار هم بگذارید، واقعا یک کارنامه درخشان قرآنی کشور را بعد از انقلاب و به خصوص در این سالهای اخیر و به طور خاص با عنایتی که شخص مقام معظم رهبری به این مسئله دارن مشاهدیم که پیدا شده. این کارنامه ملت ماست. در شهر ما هم همینطوره. ما در شهرمون دانشکده قرآنی داریم، رشته های قرآنی در مراکز دانشگاهی و حوزویمون وجود داره، در حوزه برادران خواهران دانشکده های و دانشگاه هایی که داریم 20 تا مؤسسه قرآنی وجود داره، دارالقرآن های آموزش پرورش وجود داره، دارالقرآن های دانشگاه ها وجود داره، جمعی شاید 30-40 نفر حافظ کل قرآن داریم و حافظ اجزای دیگری کمتری از کل هم تعداد بیشتری داریم. این کارنامه خیلی خوبی هم در این شهر وجود داره. اونچه که ما باید اینجا الان توصیه بکنیم با توجه به این کارنامه و این سرمایه و داشته اینه که در کشور و در شهر ما قرآن باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. در مساجد، در خانه ها، خانه ها بسیار مهمه. خانه ای که در اون قرآن خوانده نشود خراب است و ظلمانی است. قلبی هم که در اون قرآن نباشه قلب خرابه. اینو طبق اون چیزیست که در روایات نقل شده. باید قرآن را اولا در خانه ها احیا بکنن. پدر و مادر و فرزندان تلاش بکنن هر روز قرآن بخونن. ثانیاً قرآن باید در مدارس و آموزش و پرورش مورد توجه قرار بگیره. کارهای خوبی دوستان طلبه ما و روحانی و زنان و طلاب زن و مرد مبلغ ما در آموزش و پرورش انجام میدن، ولی کمه، باید افزایش پیدا کنه. در دانشگاه ها به هیچ نحو حرکت قرآنی ما هنوز قابل قبول نیست، باید رشد پیدا بکنه. چهارم این که مؤسسات قرآنی باید مورد حمایت بیشتر قرار بگیرن. بچه های بسیار خوبی دارن کارهای قرآنی میکنن، باید توجه بشه. و پنجم این که ما در حفظ قرآن باید جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم. مقام معظم رهبری فرمودن خب خیلی ایده بلندی است، حتما هم شدنی است. فرمودن ما بالای 10 میلیون حافظ باید در این کشور داشته باشیم. شهر ما باید 500 تا 1000 تا حافظ در این خودش حداقل داشته باشه. خب در این زمین هم باید کار کرد و امیدواریم که به خصوص در ماه مبارک رمضان قرائت قرآن، تجوید قرآن، درست خوندن قرآن، چون تو نمازم مؤثره. من گاهی عرض کردم، گاهی بینید بعد از 50-60 سال کسی داره میره مکه، حالا که قرآنشو میخونه نمازشو میخونه میبینیم که اشتباهه. خیلی بده، خیلی زشته توی شهری، یک جامعه ای که این همه ایمانی و اسلامی و قرآنی است. از کودکی باید به اینا توجه بشه. ماه مبارک رمضان باید احیا بکنه به صورت بارز و برجسته فرهنگ قرآن و قرائت و حفظ و تلاوت قرآن. امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت برای بازگشت به قرآن کریم استفاده بکنیم. مسئله سوم روز خبرنگار هست. 17 مرداد روز خبرنگاره که من اینجا از همه کسانی که در اطلاع رسانی و خبرنگاری تلاش میکنن سپاسگزار هستم و نقش خبرنگار و رسانه هم بسیار نقش مهم نیست، برای اینکه هم وقایع و حوادث رو منتقل به دیگران میکنه و این آگاهی ها رو بالا میبره، هم تاریخ یک ملت به توسط خبرنگاران ساخته و پرداخته میشه. امروز اگر عاشورا داریم، خبرنگاران عاشورا تاریخ عاشورا رو برای ما حفظ کردن. تاریخ هر ملتی با خبرنگار و مورخ ثبت و ضبط میشه و از طرف دیگه خبرنگار و رسانه میتواند نقاد خوبی نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باشه و این نقادی درست میتونه در رشد اطلاع جامعه مؤثر باشه. و از طرف دیگه خبرنگار و رسانه یک واسطه بین حکومت و مسئولان و مردم. اینا نقش‌هایی است که برای رسانه و خبرنگاری وجود داره. و بایدم تشکر کرد از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ای که با تعهد تلاش میکنن و روزش هم را به همه این عزیزان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تبریک عرض میکنم. اما در همینجا باید به این نکته توجه بکنیم. قلمی ارزش داره، خبری ارزش داره، تلاش رسانه‌ای ارزش داره که با حفظ معیارها و ارزش‌های اسلام باشه. در امر رسانه و خبرنگاری تعهد به آرمان‌های الهی، صداقت در انتقال خبر، انصاف در نقد و بررسی افراد و اشخاص و همکاری با مسئولان برای ارتقای برنامه‌ها، اینا شرایطی است که باید رسانه‌ها بهش توجه بکنن. نقد باید باشد اما منصفانه و درست و برای ارتقای جامعه باشه. اگر خبر و خبرنگار و قلم در مسیر ارزش‌های انسانی و آرمان‌های الهی قرار نگیره ارزشی نداره، ممکنه موجب خرابی و فساد جامعه بشه، کما اینکه ما در همین انقلاب، قبل از اون، در دوره انقلاب در مقاطعی شاهد بودیم که رسانه‌ها و برخی از فعالیت‌های خبری در خدمت اسلام و مردم و انقلاب اسلامی نبود، گاهی در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی قرار گرفت. این چیز ناپسندی است و امیدواریم جریان رسانه و خبر در خدمت مردم و ارزش‌های الهی باشه. و در روز خبرنگار هم باید تقدیر و تشکر کرد، هم تبریک گفت، هم این نکات مهم را هم باید یادآوری بشود که انشاءالله همه عزیزان بهش توجه بکنند. نکته بعدی هم 14 مرداد سالگرد صدور فرمان مشروطیته. در این خصوص هم یکی دو نکته میخوام عرض بکنم. ما 100 خورده ای سال قبل با همت علمای اسلام، با حضور مردم در صحنه، دستگاه سلطنت قاجار به عقب رانده شد و بحث مشروطه مطرح شد. خب این قصه مشروطه خب یه کار مهمی بود که ایران در اون پیش قدم بود، اما مع الاسف با تجاربی همراه شده که امروز برای ما مهمه. اولا ما شاهدیم که اون مشروطه، اساس مشروطه و حرکت ملت با علما و مردم مذهبی و روحانیت بود، اما مع الاسف کسانی آمدن همین رو آرام آرام کنار زدن و کار به جایی رسید که یکی از سران بزرگ روحانیت و حاضر در مشروطیت مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد در تهران. این خیلی سرنوشت عبرت آموزیه. یک عالم بزرگ، هوشمند، با بصیرت، آگاه و بنیانگذار مشروطه به واسطه دخالت خارجی ها و انحراف داخلی ها به جایی میرسه که به دار آویخته میشه. این چیزی مهمی بود که ما در مشروطه اون را دیدیم، در حالی که روحانیت و مذهبی ها پیش قدم این کار بودن. اونچه که من به این مناسبت میخوام بهش اشاره بکنم در اولین خطبه ماه مبارک رمضان اینه که در انقلاب اسلامی چیزی پیش بینی شد که جلوی این کجی های مشروطه و نهضت نفس رو گرفت و اون اصل مترقی و بسیار مهم ولایت فقیه. مع الاسف کسانی به این اصل با بیمهری نگاه میکنن، به ابعاد بزرگ ولایت فقیه و ضمانت این اصل نسبت به آرمانهای اسلام و آزادی ملت و استقلال ملت بیتوجه هم. عزیزان، ولایت فقیه اولا ریشه در نسب الهی و اتصال با معصوم داره بر اساس مستندات متقن روایی و فقهی. ثانیاً در نظام ما این ولایت فقیه یک اصلی است که از دل آراء ملت و انتخاب مردم برخواسته بر اساس اون دستور و فرمان و نسب الهی. و ثالثاً این اصل همراه با علم، عدالت و مدیریت که در امام و امروز در شخص مقام معظم رهبری متجلیه. حکومت خودخواهه، حکومت دور از ارزش ها، اینا نیست. اصل ولایت فقیه یک اصل بسیار مترقی است. ما منتها فرقش اینه که تو آمریکا امروز ولایت بر مردم دست بوش و اوباما و آدم‌های فاسد و مغرض و بی ریشه است. در کشور ما ولایت بر جامعه به دست عالم، مدیر، فقیه، عادل و سیانت کننده از آرا و ارزش‌های مردم و ارزش‌های اسلامی. این فرقشه. ولی فکر نکنید ولایت فقیه چیز حالا خیلی عجیب غریبی است که ما درست کردیم. رئیس جمهور آمریکا ولایت داره بر مردم اونجا. جنگ دست او، صلح دست او. بسیاری اختیارات وسیعی که در قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور آمریکا داده شده، بعضیش بیش از اون چیزی است که در اینجا به دست ولایت فقیه داده شده. یه وقتی فکر نکنن کسانی، تبلیغ نکنن که ولایت فقیه یه اختیارات عجیب غریبی ما تو این دنیا دادیم دست یه کسی. نه، اولا این اختیارات در جاهای دنیای دیگه هم دست رئیس جمهور یا نخست وزیره. ثانیاً در اینجا این ولایت دست کسی است که اتصال به منبع عصمت و وحی الهی داره و دارای شرایطی است که اگر از اون شرایط عبور بکنه از ولایت ساقط میشه و در اینجا خبرگانی وجود داره که مبعوث ملتن و حاضر در صحنه هستن. این ولایت فقیه اصل کاملا هم الهی، ایمانی، ریشه‌دار در شریعت و هم مطابق با اون چیزایی که حالا تو دنیا هم سر و صداش میکنن و حرفش میزنن و خودشون هم عمل نمیکنن. این اصل مترقی ولایت فقیه. مصداقش هم امروز مصداقی است که از ایشون بهتر ما پیدا نمیکنیم. اگر مقام معظم رهبری نبودن، شما تو همین 20 سال ببینید چه مهالکی و مزال اقدامی بود که این کشور انقلاب ما همون مشروطه میشد. نهایت مشروطه شد اعدام مرحوم شیخ فضل الله نوری، بعد ادامه خباثت های قاجار، نهایتا هم سر از رضاخان در آورد. چرا؟ برای اینکه ولایت فقیه نبود. ولایت فقیه نبود. در همین دوره 20 ساله شما قدم ورق بزنید همه جا کارنامه این شخص بزرگ که در بسیاری از جاها مظلوم هم واقع شده چقدر درخشانه. بارها عرض کرده ام در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 88 مقام معظم رهبری مدافع رأی ملت بود. از این بهتر میشه دموکراسی؟ خیلی آمدن این رو اصلا عوضش کردن قصه را. بابا رهبری فرمود اگر شما انتخابات رو به هم بزنید سنگ رو سنگ توی این مملکت بند نمیشه. هر روزی من اصلا کسی بیاد کسی بره انتخابات بشه. ما 34 تا انتخابات داشتیم. خب اگر هر کسی که میبازه توی انتخاباتی بیاد سر و صدا را بندازه و فتنه برپا بکنه که بخواد انتخابات به هم بزنیم، این اصلا میشه کشور رو اداره کرد؟ ولایت فقیه و شخص رهبری در حوادث گوناگون و به خصوص در فتنه 88 مدافع رأی شما بود، مدافع انتخابات آزاد بود. اگر انتخابات به هم ریخته میشد اصلا کشور رو نمیشد اداره کرد، میشد مثل اون کشورهای آفریقایی، آسیایی، جای مختلف که انتخابات رو به هم میزنن بعدم میریزن به جون هم. بابا انتخابات شده، تو همین انتخابات گروه شما در دوره‌های آورده، امروز شما نیاوردی. البته عموم مردم، رأی دهندگان که میفهمن حالا یا سریع یا با یه فاصله در مسیر انقلاب حرکت میکنن، همه اونایی که به دیگران هم رأی داده بودن همینطورن. بله البته کسانی هم شدن سران فتنه، کسانی شدن گول خوردن و در مسیر غلط قرار گرفتن و خب حذف میشن از صحنه. ملت ما در طول انقلاب زوائد و حشوه ها رو همینجور زده کنار و خط مستقیم رو ادامه داده. نهضت مشروطه این درس رو به ما داد و ولایت فقیه مانع از افتادن ملت در دامی است که در اون شرایط قبلی بود. من در پایان روز تشکیل جهاد دانشگاهی را تبریک میگم. این نهاد نهاد مهمی بود که خدمات بزرگی انجام داد. در همین برهای اخیر در پیش فناوری های جدید، تولیدات نو، جهاد دانشگاهی خدمات ارزنده انجام داده که باید از همه دانشگاهیانی که در عرصه های جهاد علمی حضور دارند تقدیر و تشکر کرد. در همینجا باید از دولت و مجلس تشکر بکنیم. در رأی به چهار وزیر در که کابینه را تکمیل کرد. ملت ما، کشور ما نیاز داره که آرام باشه، دولت کار خودش رو پیش ببره، مجلس حمایت بکنه، دولت با مجلس هماهنگی داشته باشه. این قصه اخیر یک صحنه ای از هماهنگی و همدلی بسیار زیبایی بود که میتواند پشتوانه جهاد اقتصادی
و پیشبرد کارهای کشور باشه. همینجا باید تشکر کرد، الان کابینه تکمیله، امیدواریم دولت با قوت تمام در سال جهاد اقتصادی در پروژه‌های بزرگی که پیش روی ملت انشاءالله بتواند موفق باشه و جای تبدیل و تشکر داره. و نکته اخیرم کمک به مردم سومالی است. ما در آفریقا شاهد یک گرسنگی وسیع هستیم و در سومالی میلیون ها آدم مواجه با قحطی و خشکسالی و گرسنگی هستند و باید نفرین کرد مستکبران عالم که اون همه سرمایه و ثروت را در کشورهای غربی جمع کردن و اینجور گرسنگان در عالم دارن میمیرن. باید واقعا دل هر انسان آزادی و هر مسلمانی باید خون باشه از این قصه. مقام معظم رهبری توصیه کردن، کمک کردن، نهادها هم تلاش بکنن از طریق هلال احمر که انشاءالله تا حدی که میتوانیم در این ماه که ماه ربیع الفقرا هست به گرسنگان و محرومان کشورمون و محرومان مسلمان و انسانهای محروم در هر جای عالم کمک بکنیم در حد توانمون انشاءالله. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا به ما توفیق درک حقیقت ماه رمضان و شبهای قدر عنایت بفرما. ما را و امت اسلامی را مشمول رحمت و رضوان خودت قرار بده. انبات و درگذشتگان ما را ببخش و بیاموز. ارواح تابناک شهدا و روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. خدایا حجاب و حیا و عفاف را به نسل جوان و دختران عزیز ما عنایت بفرما. آسیب ها را از نسل جوان ما دور بدار. خدایا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. ما را با قرآن و عطرت مأنوس و محشور بفرما. خدایا این ماه رمضان را ماه مغفرت و رضوان برای همه ما و اموات ما قرار بده. خدایا سلام ما را در این ماه به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.